من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام عليك وعلى أرواحك التي في فنائك در کنار وجود مبارک روحانی تو خون جانشون رو نثار کردن تا حیاتشون رو به حیات تو یا ابا عبدالله متصل کنند. همینطور که مستحضری در روایات ما نشون میده که کربلا یک حقیقت باطنی است، نه یک حادثه اتفاقی که در سال 61 اتفاق افتاد. خودتان می دانید و در بحثای قبلی هم گذشت که شیعه و سنی این روایت ها رو دارن که پیامبر در تولد وجود مقدس حضرت ابا عبدالله خبر از شهادت ایشون داد به شکلای مختلف. امیرالمومنین در سفر صفین به کربلا که رسیدن حادثه رو گفتن، گریه کردن. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه در قسمت صفینش مطرح میکنه. مرحوم شیخ عباس قمی در این کتاب نفس المحمود همون اوایل کتاب تقریبا روایتها رو از کتابهای شیعه و سنی تحت عنوان خبر پیامبر به شهادت حضرت امام حسین علیه السلام آورده است. بنابراین هیچ شکی نیست به شکلهای مفصل باز تاریخ دمشق یه شافعی نوشته است. قسمت امام حسین که میرسه نسبتاً مستوفا در این که قبل از به وقوع پیوستن کربلای تاریخی حقیقت کربلا رو پیامبر خبر داد، امام حسین می دانستن و امام حسین قهرمان نمایش اون حقیقت بزرگی هم که خداوند به عهدشون گذاشت و با اختیار و انتخاب خودشون صحنه ای رو آراستن که این صحنه فوق‌العاده کار ازش میاد، عین اسلام است. شما این روایت رو زیاد شنیدین، باز همین روایت هم فریقین نقل کردن که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن حسین و منی و انا من حسین. من خواهش بکنم یه خورده عنایت بفرمایید تا سریع بحث جلو بره. خب اون قسمت اولا همه جور میتونین تصور کنید. حسین و منی ساده ترینش نیست که آقا بچه ای منه، نوه ای منه، از منه. اما دومیش رو هم تو راضی نمیشه بگذاریم. وقت تو دومیشه که مجبوریم اولی هم یه جور دقت بیشتری بکنیم. و انا من حسین یعنی چی؟ من از حسینم یعنی چی؟ اگه بخواین عادی معنی کنه، خب چطوری بابای آدم از آدمه، پدر بزرگ آدم از آدم، عکسشه، ما از پدر بزرگم. اینجاست که با گوایای دیگهی که تو روایات مطرحه در واقع میشه گفت که وجود مقدس پیامبر و اسلام و وجود مقدس امام حسین و کربلا جمعاً میشه اسلام کامل. یعنی به اصطلاح بزرگان اسلام محمدی الوجود صلوات الله و حسینی البقاس. البته من خود این تعبیرم کافی نمیدونم، اما بابش حالا باز بشه. پس اگر از سیدی به این که حضرت فرماد انا من حسین، یعنی از طریق حسین شریعت پیامبر شکل میگیرد و پیامبر شخصیت حقیقی دینشون ظاهر میشه، خب پس باید کربلا را مثل اسلام بدونید. چطوری شما قرآن را معتقدید باطن داره و تا به باطنش وصل نشین ظاهرش برای شما درست شکوفا نمیشه؟ اولش هم گفت اصلا اگه اول قرآن هست چی؟ اگه تو متقی نیستی که اصلا این قرآن با تو حرف نمیتونه بزنه. این چه تقواییست؟ یعنی اگه دلت با حقیقت قرآن اونس نداشته باشد و خودتو آماده نکنی برای ارتباط با حقیقت قرآن، که این الفاظ کاری ازش نمیاد. ذالک الکتاب یعنی این کتابی که نوشته است، حالا ریزکاری چون از تو دوره، آخرش تو نیستی، اما یه قرآنی در باطنه ده که اون تقوای توه. به هر صورت آیا کربلان با این روایات همینطوره؟ من دلم میخواد عزیزان سرسری نگذرن از قضیه، یخته رو اینا فکر کنن ببینن نتیجهی که با این نگاه میشه به دست آورد این تمام اون نگاه های عادی اجتماعی سیاسی تاریخ را جواب میده و بیشتر یا نه. عرض شد قبلا که آیا اونجور که امام حسین و پیامبر و ائمه به کربلا نگاه میکنن همین طوره که ما نگاه میکنیم؟ آیا میشه که ما از اون زاویه نگاه کنیم ولی حالا نمیتونیم نهایت چه برسیم؟ ولی زاویه دیده پیغمبر به کربلا چیه؟ جز اینه که هنوز به دنیا نیامده است، میگه که آقا یکی به دنیا میاد و اینجوری در شط فرات امت من شهیدش میکنه. این نگاه به کربلا ماوراء این حادثه، یعنی به باطن ارتده حضرت خیز تو همون مفاتیح هست. وقتی با موسی روبرو میشن حضرت خز نو روزه امام حسین هم میخونن، دوتاشون خوب گریه میکنن تا سلوک شروع بشه. اگه موسی علیه السلام نشسته بود کنار حضرت خز علیه السلام این مصیبت رو بخونن که اصلا ورود واقع نمیشد. حالا درسته نشد به انتها برسه، اما این تاکید رو میخوام سریع رد شم چون قبلا بحث شده. اما چرا برام مهمه؟ چون من حیفم میاد که حالا که زمانه ایست که به یه مرحله دیگه یه کربلا نزدیک بشیم، ما هنوز به اون مرحله‌ای که کربلا رو باید حفظ می‌کردیم که در دل تاریخ حزم نشد متوقف بشیم. یقیناً روایات زیادی داریم که به ما توصیه میشه آقا مواظب باشیم، میخوان بنی امیه و امثال بنی امیه اصل این مسئله مهم رو حذف کنن. درسته خدا نمیذاره، اما با کی نمیذاره؟ با دل مؤمن. یعنی که ملائکه از روزی که کربلا شروع شده تا قیامت گریه میکنن. ملائکه یعنی عباد و مکرمون، یعنی هر کس که در مقام بندگی قرار گرفت با کربلا زندگی میکنه، اشک میریزه. اونجوری عباد مکرم حالا درجه داره. یه مرحله دیگه در کربلا هست که آقا بیایید و بیشتر بفهمید. یه وقت از حقیقت کربلا نظر به حسین علیه السلام میشه توسط پیامبر امیرالمومنین، یه وقت از طریق حسین نظر به حقیقت کربلا میشه توسط شیعیان. این دو مرحله رو آروم آروم داشته باشید. بنابراین من میگم روی این باب باز کنید، بعد خودتون ببینید از این دید اگه وارد بشید با چه قضیه روبرو میشید. آیا اون امام حسینی که فوق‌العاده بزرگی ها را میخواد به بشریت بده، این را اگه از این زاویه وارد بشیم چقدر میتونیم بهره بگیریم؟ البته خودم نمیخوام هی ریزش کنم و اون به داد اشکالی که در تقدیر پیش میاد هی جواب بدیم اینا، ولی یه وقت برای عزیزان باید صبح شد ما جواب میدیم. پس از این توجه، یعنی توجه به این که یک حقیقت هست، حسین و منی هم جزء این دین است، یعنی دین مجموعه اون شریعت و این نهضت یه دین کاملی است. اگه اینجور است حالا میریم جلو. حالا میخوایم بگیم که پس با این دیگه میخوایم بریم جلو. دائم حواستمون هست که قرآن بی باطن نمیخونیم، هرچند که فعلا از این الفاظ باید به باطن رسید. حسین بی باطن هم نمیخونیم، دائم متوجهیم که یه کارای عجیبی بناست توسط امام حسین انجام بشه و عمده عمدش را من اینجور میبینم: حقیقت کربلا ظهور ایمان به حقایق و سنتهای جاریه الهی در هستی است و در هر شرایطی بر اساس اون ایمان عمل کرده. اگر رسیدیم به این که آقا مشکلش دشمنان امام حسین چی بود؟ امیدشون به همین عبیدالله بودن، این اسلحه ها. چرا حضرت ابو عبدالله کوتا نمیان؟ برای اینکه امیدشون به خدا و اسماء الهی و سنت های الهی است که توسط حضرت حق جاری میشه. برای همین ببینید در تنهایی ترین شرایطی که یه انسان واقع میشه اصلا خودش نمیبازه. مگه شما نیومدین تو این دنیا که عبادت کنید؟ و مگه عبادت بنا نیست بکنید تا به یقین برسید؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. این یقین چیه؟ یعنی مقام انس تام تمام به حقایق. کربلا مذکر این قضیه است. و برای همین هم ببینید شریعت یعنی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برابر. اما این شریعت یه خود جلوتر هم داره، به قول اساتید ما اینا میفرمان هدف متوسط، یعنی عبادت هدف متوسط است. هدف قاضیش چیه؟ دنبال این آیه بعدی در که اینجا گفت انسان و جن را خلق کردیم برای عبادت. یه مقام میگه خب عبادت برای چیه؟ برای اتصال. یقین یعنی اتصال قلب با حقایق بدون مانع فکر. یعنی در یقین شما فکرم وسط ندارید، یه خودت جاندونید، اصطلاحا میگن قلب. و عبد ربک حتی، یعنی شما از طریق کربلا متوجه میشین، حالا عرض خواهم کرد
که یک گام بزرگی انسان باید در دین برداره.
بعد حالا دو جبهه پیدا شد.
جبهه‌ای که از دین وارد این گام نشد، یک اسلام قالبی خشک رو گرفت بدون باطن امامت، این جبهه جبهه عمر سعد. یه جبهه جبهه‌ای است که اونچنان از طریق با ظاهر به باطن رسیده است که دین را مجموعه می‌بیند نه فقط ظاهر. این میشه جبهه اهل البیت. یعنی ما خیلی میتونیم آیندمون رو از طریق کربلا شکل بدیم. المشکلات جامعه ما اگه کربلا درست فهمیده بشه خیلی حل میشه. بنابراین پس حرفمون این است که کربلا نمایش تام و تمام ایمان به حقایق است. ما میخوایم روی این یه خود صحبت کنیم. ایمان یعنی چه؟ دوباره تأکید میکنم. ببینید یه وقت از شما علم دارید به این که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این واقعیت هست که این دنیا یا نه؟ که خدا مدافع اوناست که مؤمنه. شما ایمان دارید که لا یحیق المکر سیء الا به اهلها. اما میدونید قبول دارید که آقا مکر بعد به اهلش میرسه. اینا میگن یه اطمینان عادی. یه وقت یه خورده مصفاتر میشین، این یه حقیقت در عالم وجود که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این که خدا مکر سیئو به اهلش برمیداره. یه مرحله میان جلو تمنی، نه مطمئن میشیم که این واقعا هست. یعنی از مرحله علم به مرحله دل میرسید، مرحله دوم. اما نورش هنوز همه زندگی را نگرفت. یعنی اومدین از مرحله عقل و یقین عقلی به یقین قلبی. حالا اگه این تام و تمام بشه، یه وقتی آدم میگه که نه خدا مدافع ماست، اما بعد پشت سر ما حرف میزنن شب خوابمون نمیره. واقعا قبول داریم خدا مدافع ماست، اما نتونستیم پس خودمون بر بیایم. خودمون هم میگم میدونم، اما آخرش ها این خیالات هم به وسیله نور این علم هم فرو نمیشینه. یه وقت آروم آروم نه به لطف الهی نورتون زیادتر میشه، این نور میفته به قلبتون، پشت سرتون هر چی بگن عین خیالتون نیست. امام فرموده بودن به مرحوم شهید بهشتی که اگه همه اینا که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، برای من فرق نمیکنه. خب یه مرحله، این مرحله مرحله است که دل وارد شده است. تقریبا هم سنن جاری و حقایق عالم را قبول کرده. حالا اگه این تام و تمام بشه یه چیز دیگه میشه. ما اومدیم بگیم در کربلا یقین به سنن جاریه به تام و تمام ظاهر شد تا بشر جای خودش رو در آینده ی حیات دینیش بشناسه. ایمان به سنن ثابت و حقایق فعال عالم. یعنی چی فعال تر است؟ اون که پشت سر ما حرف میزنه به دروغ، یا قانون ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ این به عهده خودتونه. یعنی شما کجایید؟ یه وقتی است که میدونی اصلا دو تا نفع میبری کسی که پشت سرت حرف بزنه. یکی این که وظیفه رو انجام میدی نورانی میشی، یکی این که اون شکست میخوره یه مزاحم از حیات بشر کم میشی. یه وقتی است نه دلواپسی. ما معتقدیم حقایق فعالن در عالم، اما این فعال بودنشون چقدر به قلب ما میشینه این حسین میخواد. انسان ایمان به سنن ثابت و حقایق فعال عالم آنچنان است که انسان در اوج تنهایی هیچ احساس تنهایی نمی کنه. چرا؟ چون با جدیترین حقیقت ارتباط داره و در اوج مصیبت در عین رعایت عاطفه و محبت به یاران و کودکان آن مصائب در قلبش جایگاه سنگینی ندارد که روح او را بکاهد. من روی آخریش میخوام همه حرفم بذارم، اینا همش جا داره. چون شما اگه این به نظر خود من این اصل حل بشه و کمک دونم متون دینی بکنه، بعد این که پس چرا امام حسین سکینه را اینجور التیام میکنه، چرا گریه خودشون میکنن، اینا را یه جور دیگه اون وقت میبینیم، یعنی یه زاویه دیگه باز میشه، به تناقض نمیفتیم. گفتیم که اعتقاد به سنن جاریه در هستی اگه در حد ایمان تام تمام شد، دیگه هیچ حادثه و مصیبتی آدم را نمیکاهد، به تناقض نمیندازد. من اومدم تو این متن عین جریان حضرت ابو عبدالله را که تواریخ نوشتند را از وقتی که سوار شدند تا اون وقتی که شهید شده رو سریع نوشتم، میخونم تا ببینیم میخوام چه نتیجه بگیریم از این زاویه که دارم میگم، چون اینا رو همه رو شنیدیم، اما ببینید از این زاویه که داریم نگاه میکنیم کجا شما دست میذاریم تو متن تاریخ. تاریخ میگه که ولذا حسین پس از وداع از خیام سوار بر اسب به میدان آمد، پس مبارزه طلبید، هر که در برابر حضرت قرار گرفت به خاک افکنده شد، عده زیادی را به خاک افکندند، دیگر کسی جرأت به میدان آمدن نداشت. اینا را شاید من اون بحث کربلا و بارزه با پوچاک نرز کردم، اگه عشق غلبه کنه تمام این چیزایی که در کربلا شما عجیب میبینید واقع میشه. اصلا اینجا نباید رو اینا شک کرد که واقعا آره حضرت، خود تاریخ میگه جالب است که این قسمت ها سنی و شیعه هم نقل کردن که حضرت هر کی اومد با کوچکترین ضربه به خاکش دید، هیچ که دیگه نیومد جلو، و خود حضرت حمله بر میمنه کرد فرار کردن، حمله بر میسره کرد فرار کردن. اون شعار مشهورشون رو میخوندن، الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا والعار اولا من دخول ناری، که خدا رحمت کنه شهید مطهری ها میفرماد اگه خواستیم کربلا را فضا کلیش دست دون بیاد، شعار کربلا خیلی کار ازش میاد، که خوب زحمت بکشین فرمایشات ایشون رو بخونیم. انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انتنی، یعنی اصلاً کوتاه نمیام در مقابل دشمن. حالا اون شعاراش مهمه، خودتون میخونین. امزا و علا دین نبی، من اومدم که دین نبی رو ازش دفاع کنم. بعد راوی میگه به خدا قسم هرگز ندیدم مردی را که لشکرهای بسیار او را احاطه کرده و همه یاران او را کشته باشند و اهل بیت او را محصور کرده باشند شجاعتر و قوی القلب تر از حسین. روی نا حرف داریم، چرا که تمام این مسائل به علاوه تشنگی و شدت گرما و بسیاری جراحت، گردی از استراب، این لغت ها هستا، و استراب بر دامنش نشن و ننشانده بود. نه شما در چهره حسین استراب این که نکنه شکست بخورن، حالا بعد شاهد دیگه هم میاریم، نه اینکه استراب یعنی واقعا مستر شده باشد که پس نکنه که کارم جلو نمیره، یا خدایی نکرده یک ذره ضعف در شخصیت ایشون دیده بشه. بله بردامنش ننشانده بود و هیچ گونه تزلزل در او راه نداشت، با این حال میزد و میکشت و گاهی که ابتال همطور یه جوری وسط میدون واسده بود. تاریخ میگه همین که حمله میکرد این 30,000 نفر یا 40,000 نفر هم تو فرار میکرد، بعد یکی دیگه غیرتش گل میکرد میمه جلو، و گاهی که ابطال بر او حمله میکردن چنان برایش بر ایشان میتاخت که ایشان چون گله گرد دیده میرمیدن، باز لشکر گرده هم میآمدن، یعنی جمع میشدن دوباره حمله میکردن، و باز حضرت به آنها حمله میکرد چون ملخ متفرق میشدن. بسیار اینها را اهل بیت خودمون به جهت اینکه میخواستن به اصطلاح از این زاویه خیلی بحث نکنن دیدیم که خیلی متعرض نیستن، حتی مورخین بنی امیه مجبور بودن نارم بنویسن. مثلا حتما میدونیم که یارو عمر سعد تراد گفت آخه چطور اینا رو کشتی؟ گفت چی اینا رو برو فوشش داد یارو، گفت برو فلان فلان شده گیر میجا میرن همه منو میکشتن. یعنی اصلا این روحیه را ما باید ببینیم چرا بود است در کربلا. بعد میفرماد که حمله میکرد کلمه مبارکه لا حول ولا قوت الا بالله را قرائت میفرمود، ثابت قدم در صحنه بود، به دستور عمر سعد آن حضرت را تیرباران کردند. 4000 نفر مأمور چی بودن؟ فقط تیراندازی. خب تیراندازی هم تیر می‌زدند، راستی فرو می‌رفت. مثل خارپشت بدن مبارکش پر از تیر شد. با اینکه می‌دونید 2 تا زره حضرت پوشیده بودند، در تاریخ داریم که سیاست نیزه فقط تیر غیر نیزه، یعنی نیزه را دست می‌گرفتن زوبین بهش می‌گن، فرو می‌کردند به بدن حضرت. ولی هیچ آثاری از تسلیم در حضرت دیده نشد. یک تیر بر دهان مبارکش زدم، یک تیر بر گردنش نشست، تیرها را بیرون کشید، دستش پر از خون شد. چون شیری جیان به احدی نمی رسید مگر این که او را می کشت. ابوالخطوف جعفی تیری به پیشانی امام زد که خون بر صورتش جاری شد. شمر در این حال، حالا این یعنی اصلا این آره که می زدن، امام در صحنه است و کاملا ایستاده است داره می جنگه. شمر در این حال به لشکر خود ندا داد برای چه ایستاده ای؟ چرا حسین را کارش را تمام نمی کنی؟ پس همگی به او حمله کردن. مردی بار دیگر به پیشانی مبارکش سنگی زد، خون بر محاسنش جاری شد، پیراهنش را گرفت تا خون را پاره کنه. چون زره پوشیده بود، پیرن را که آوردن بالا، زره را که نمیشد باش خون پاک کرد، باید پیرن را بیارن بالا، زره را عقب زدن پیرن را آوردن بالا. تیری پیراهن را گرفت تا خون را پاک کند، دیگری با تیر استشاخه به قلب حضرت زد، تیر از پشت خارج شد و خون فوران کرد. حالا ریزه کاریشنه، حالا هنوز یعنی شم گفته چی آقا دورشه بگیرید. حسین ابن تمیم تیری بر دهان مبارکش زد، ابو ایوب قنوی تیری بر حلقوم شریفش زد، زرعت ابن شریک بر کف چپ حضرت شمشیر زد و دست اوشان را قطع کرد، ظالمی دیگر بر دوش مبارک حضرت زخمی زد که آن حضرت بروی بر زمین افتاد. چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود که گاهی به مشقت که زیاد بر می‌خواست طاقت نمی آورد و دوباره بر زمین می افتاد، تا اینکه سنان نیزه‌ای بر جلوی مبارک حضرت فرد، نیزه غیری تیره با، پس بیرون آورد خود و بر استخوان‌های سینه حضرت فرو کرد و بر این هم اکتفا نکرد، بلکه کمانی بگرفت و تیری بر گلوی آن حضرت زد که حضرت افتاد. حضرت در این حال خونهای خود را با دست خود می گرفت و بر سر می ریخت. عمر سعد به مردی که طرف راست او بود گفت از اسب پیاده شو و بر حسین حمله کن و او را راحت کن. خولی ابن یزید با شنیدن این حرف به طرف حسین رفت، خواست سر حضرت را جدا کند، لرزشی او را گرفت. شمر به او گفت خدا بازویت را پاره کند، چرا می لرزی؟ و چون شمر با حضرت روبرو شد حضرت می خندی. هلال ابن نافع، این غیر اون نیست که یک از یارانه ما، این از کفار است، میگه به خدا قسم چون در با حسین روبرو شدم، سوگند کشته ای را ندیدم که در خون آغشته شود و از حسین زیباتر و نورانیتر باشد. حالا این اون که حادثه بود، اما دقت کنید چه، حالا باز این نکتهای خودتون میدونید که امام، حالا این یه مرحلهش، حالا ما حرفمون اینه که حضرت چه چیزی میبیند دیگه. این صحنه رو یخده دیگه، چیزی نیست که ما همیشه گفته باشیم که حضرت چه چیزی میبیند که اولا به شیچ گرفته این همه ضربش، اصلا انگار نه انگار، از من از اینجاست دیگه، انگار نه انگار، یعنی حالا اینجوری دورش گرفته، شما دیگه گفتن نداره دیگه، بعد اول که خودشون خوناش نمیزن به صورتشون، بعد میخندن شادن. ارکرم میگه چی؟ میگه که من تاله نهیده بودم یه کسی اینجوری اینقدر زیبا رو شاد با نشاد باشه. خب تاریخ میگه که شاد شاد در رضایت کامل جملشون. حالا آخر هست که میخونیم که حضرت چطوری آخرین جملات چه؟ چه چیزی میبیند و چرا هیچ یأسی. من رو این دومیش خیلی دلم میخواد کمک بشه. قدیم اسلام به درد نمیخوره اگه نشد حسین زندگی کرد. یه وقت اسم میگون که خب حسین کجا ما کجا. یه وقت اسم آقا این راه راهیست که به مدد نور حسین میشه رفت یا نمیشه رفت. خب چرا به خودش یأس راه نمیده و چه پیامی برا ما داره؟ معنیه جملات معنیه به فعلیت در آوردن ایمان به کمک نور حسین اساسی ترین حرف حسین است. تا هم هر کس خواست به جایی برسد به کمک حسین برایش ممکن گردد و هم بشریت به کمک اون ایمان. کدوم ایمان؟ ایمانی که تو شیعه هست. ما این ایمانی که در شیعه هست و در جای دیگه ندیدیم. و حسین نمایش یک به اصلاح جدید قرائت صحیح کامل از اسلام است. این چه قرائتی؟ که ما در اسلام بیش از آن که به دنیا امیدواریم به غیب امیدواریم. این در فرهنگ شیعه است. اینم نمونهش حسین است. بیش از آن که به ظاهر امیدواریم به باطن امیدواریم. بیش از آن که به ابزارها امیدواریم به مسبب الاسباب امیدواریم. کربلا چیه؟ حالا عرض خواهم کرد. حالا خودتون حالا همینجا پرانتز باز بشه. شما فکر میکنید که انشاءالله از این به بعد این دقت رو بکنید. چرا حسینی ها دوباره ودا میکنه؟ چرا این زن و چرا به گریه میندازه؟ چرا وداع دوم برای چیه؟ چرا بعد التیام میکنه اینا عشق بریزن؟ چرا میگه پیراهنه به من بدید؟ یعنی این سوز و عشق و مظلومیت که از کنم در جای دیگه. بعد میگه که نمیخوای بری جبهه برو. بعد میگه خب یعنی داره یه جوون مثل ماه رو میفرسته به صحنه ای که تکه پارش میکنن دیگه. اذنم باید بده. یعنی خواهش میکنه لوبه میزنه که اذنم بده. چرا حسین اذن میده؟ این مظلومیت و پاره پاره شدن این جوانها چه کار ازش میاد؟ کار ازش میاد یا نمیاد؟ ما معتقدیم حسین را این چیزا پیروز کرده. حالا از نظر ظاهر بچه های در به در شب غروب عاشورا شهید هایی که توی خونشون بالا پای میپریدن، آه زینب، آه خیام نشینان، گریه بچه ها، آتش آتش بچه ها، اسیری زینب، اینا همش با هم حسین رو پیروز کرده. این یه قاعده است. حالا بعد نیست همینجا بگم آخرین جمله ای که حضرت ابو عبدالله در وداع با حضرت سجاد دارن دوتا یه دعای خیلی زیباییست که خودتون هم در منتهی الامال میتونین گیر بیارید هم در جای دیگه قسمت وداع امام حسین. یه جمله هم حضرت دارن میفرمان که فرزندم از مظلومی که یاری ندارد از آه این مظلوم بترس. بعد میفرمان اینا من از پدرم برای تو دارم. اگه نگاه کنیم تو نهج البلاغه عینن اینا حضرت امیرالمومنین به حسن عین میفرمان. آیا امام حسین در کربلا از همین قاعده استفاده کرده است یا نه؟ قاعده مظلومی که کسی رو ندارد. پس میخوایم بگیم که باید از طریق حسین که مصباح الهدا و سفینه النجات است یه قاعده گیر بیاریم. با عشق با اهل البیت آن حضرت و با زینب با همه اینا یه نوع عشقی داریم که این عشق اون کاری که پیغمبران قبل از حسین کردن، حسین به کمک عشقش میخواه انجام بده. این یه خورده دقت میخواد. به رفقا عرض کردم شما اول اصل قضیه را ملتفت بشید، بعد میگید خب نمیشه، منم معتقدم نمیشه. یکی از نکات که عزیزان عنایت داشته باشن، قبول دارید اینا خانواده رحمت مطلقن. یه سادهش سخن حضرت از چند سال قبل در منا، قصه یکی هم میخوره، قصه این فقیره حضرت فاطمه زهرا، قصه یکی هم میخوره. اینا از بس پر محبتن یک حقیقت بزرگی را میشناسن، میخوان ما را به اون وصل کنن. اون حقیقت یه حجاب داره، یه راه داره. حجابش یزید است، حجابش دنیای کفر است. خب نمیشه با یزید مشروب خور جامعه به سوی حقیقت برسه. خب باید حس بشه، باید دمیق برد از میان برد. مبارزه با ستم بهش میگن که چی؟ النظافت منل ایمان، نه ایمان. در یه روایت داریم النظافت نصف ایمان، یعنی حذف یزید نظافت هست، حذف معاویه نصف ایمان هست، باقیش حسین میخواد عشق. یعنی شما باید به یک شرایط انشاءالله به نور حسین برسید که حسین خودش کمک میکنه، وصل میشیم به حقیقت حسینی. حقیقت حسینی که خود حضرت ابا عبدالله میشناسن و سعی میکنن شب عاشورا رو حضرت برای چی میخواد؟ شب عاشورا رو حضرت میخواد که اون حقیقت را به بهترین نه پیاده کنه. از خدا لوه میزنه، مثل شما که لوه میزنه. خدا یا یه نماز اونجور که من باید بخونم بخونم. اگه کسی تا آخر عمرش تلاش کنه یه دوره کت نماز اونجور که خدا میخواد بخونه بخونه، لنجزینهم احسن ما کانوا یعملون، تمام نمازهاش رو روز قیامت همینطور حساب میکنه. یعنی از خب حالا حسین باید همین کار رو بکنه. امام حسین مأمور است که زیباترین شکل ممکنه اون حقیقت حسینیه رو نشون بده که حسین و منی اگه حل شد انا من حسینم حل بشه. و شب عاشورا میخواد، گریه میخواد، کمک به اصحاب میخواد، حالا بحثایی میخواد اونجا. خب پس این را یخده عنایت فرما. شما مایوس نشید اگر میفرماد انا قتیل العبرات یا امیرالمومنین میفرماد یا عبرت کل مومن. چرا؟ حسین حتما اشکالود از کارش. چرا؟ در خبر داریم که تربت را پیامبر از طریق جبرائیل تربت کربلا را آورده. بعد همین که هر نگاه میکردن همه عشق میریختن، گفتن یا رسول الله چرا با عشق میریزی؟ اونایی که گفتن برای اینکه این یه قصه ای پشتش خوابیده. خب پس معلوم است این عشق یا باید عشق ریخ به حسین رسید یا با حسین عشق ریخ به حسین رسید، یا مثل پیامبر از اون حقیقت غیبی پی به حسین کرد، یا از این حقیقت ظاهری پی به اون باطن بود. پس الان اگر حسین را بشناسید بعد میخواهم بهش برسید. شما اگر بچه ها چه کار میکنن؟ بچه ها یه آب نبات چوبی را که میبینن عشق میرزن که چطور بشه که بش بدن. خب اگه آب نبات چوبی بار نباشه عشق میریزن که چی بشه؟ خب باید ما چی را میبینیم و عشق میریزیم؟ اونی که شندن بعضی ها طاقت نمیارن، مثلا نمیتونن عشق بشور نمیرن، برای اینکه یه حقیقتی میبینن. عشق برای اینه که اون حقیقت رو بشه باش متصل شد. میگیم که عشق حد اقل وسیله اتصال فیضان عشق است و خبر از سوز جدایی میدهد. بیش از آن که چرا حسین پیش ما نیست، عشق میگوید چرا ما پیش حسین نیستیم. و آماده گذر از همه مصائب برای نزدیکی به حسین تا چشمه هدایت بشر یعنی اسلام خوش نشود. شما این روایت ها رو شنده، اما نمیدونم چقدر کمک دیدین از این روایت ها میتونن بهتون بکنن. ما در روایت داریم هر مصیبتی که دیدین چه کار کنید؟ سریع منتقل بشین به مصیبت چی؟ حسین. تا به چی برسید؟ تا گذر از این مصیبت برای گوهر این مصیبت. یعنی شما مصیبت حسین را چه کار ازش میاد؟ این که آقا ایمان اون چنان به نشاط اومده است در کربلا که حسین با این همه مصیبت، خب اینا رو چرا قصه رو این همه نیزه چیزایی ساخه، چرا آدم دو تا نیزه بخوره خب پس میفته، چوری پشت این مصیبت خوابیده است که شما از هر مصیبتی به مصیبت حسین برسین تا به حسین برسین تا به اون شوری که حسین را در دل این مصیبت ها این قوانشات قرار میده برسید. این میشه اتصال به سنن و حقایق غیبی از طریق امام حسین. حالا یخده دیگه باز بینیم جلو، بحث کاملا نپخته و اولیه است، اما خب روش کار میکنید، متون را میبینید، بعد خودمونم آماده میکنه. این حسین شدن اینجوری تزکیه میخواد، یک سال مواظبت میخواد، بعد اول محرم از خدا التماس میخواد، خدایا من میخوام از این امام حسین خیلی چیز گیر بیارم. یعنی اگر خواستید که وارد این وادی بشید که حتما زمانه ایست که خدا مدد میکنه بشید، باید اینا را پیرار. غم حسین این بود که اسلام خشک نشود. امام حسین متوجه شد اسلام شده عمر سعد، شده بود یا نشده بود، اسلام شده از عبید الله. خیلی عجیبه، یک ادعاهایی داشتن، عبید الله رفته کوفه، بعد میگه که چرا نیومدین در خدمت من؟ این میگه من مگه جانشین پیامبر نیستم؟ چرا نیومدین در خدمت من؟ دعوا میکنید با مؤمن، یه حق نداری. اون که شنین ها میگه هانی کوش، میگه هان نیومده سراغ من، میگه من مگه نایب امام زمان نیستم، نایب پیغمبر نیستم، چرا نیومدین سراغ من؟ اینقدر ادعا داره. حالا روح چیه؟ فوق العاده کثیف، قبول داریم یا نه؟ حالا امام حسین اومده این اسلام رو از این خبیثا نجات بده. شما نرین تو این فکر که خب بعدش هم بنی العباس اومدن، ولی یادتون باشه اسلام به طور کلی به قول خودشون میگن که رسیدن به این که جمله دانشمندای خودشونه میگن که تا قبل ما فکر میکردیم نص میتونه اجتهاد مقابل نص بیاد. یعنی خالد ابن ولید رفت زنا کرد، آقای ابابک اومد گفت طور نیست. اینجوری با هم اسلام رو داشتن قرمه قرمه میکردن. خودشون میگن بعد از شهادت امام حسین متوجه شدیم وقتی مقابل نص اجتهاد کنیم به چه روزی میفتیم. یه مرتبه شما میبینید دور اسلام اونچنان عوض شد که 4000 دانشمندی که اکثرا غیر شیعه، اکثرا یعنی 90% غیر شیعه، میان کنار امام صادق. یعنی چه؟ اینا رو دیگه خودتون، من دلم میخواد اصلا یه بحث یه بار داشته باشیم به طور یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر، اینکه امام حسین در حضم اسلام چقدر تونست اسلام را نجات بده. پس غم حسین آن است که تا اسلام خشک نشود، غم ما تا بی حسین یعنی بی ایمان نباشیم. سر این که این همه مصیبت روح حسین را کاهش نمی‌دهد، ایمان اوست به سنن الهی و حقایق معنوی جاری در عالم. او خود را در آغوش سنن الهی حس می کند. این فرهنگ است عزیزان. امام حسینش همین طور بودن، امیرالمومنینش همین طور بودن، امام حسن علیه السلام همش این فرهنگ را باید شناخت. به کمک حسین از طریق شریعت می توان ایمان به سنن و حقایق الهی پیدا کرد. اینجا ما شاید درس امشبمون این بابا باز کنه که این سنن چیه، چی کار کنیم، اولا بشناسیم، ثانیا چی کار کنیم حاضرش کنیم در زندگیمون. حضرت ابو عبدالله گفتن اینا حیفه، من اینا که میگم کمه، حسین گاهی جملاتشون جملات پایین دارن در کربلا، جملات بالا دارن. اونجا که میفرمان به اندازه سوار شدن یک سوار که پاش را در اون چیست رکاب دوم بگذارد، اینا طول نمی کشه که از بین میرن. خب قشنگ محققی تحقیق کرده که برای اینکه یه اسب روش کنه 3 سال طول می کشه، برای اینکه بشه سوارش بشه 4 سال طول می کشه، و برای اینکه عبید یعنی مختار می دونین که 4 سال طول کشید تا چطور شد تا اومد. اما اینا بچه های ساده کربلاست. شما باید انشاءالله از طریق امام حسین یه اشارت که آقا یه چیزای جلو منن که این همه نیزه، این همه کمان، شمشیر، اینا هیچی من نمیبینم. چرا نمیبینه؟ جدی ترین و واقعی ترین واقعیات سنن عالم است. من سوالم باز از شما اینه، این که ان الله یدافع عن الذین آمنوا الان واقعی تر یا جدی و جدی تر، یا اینکه یکی داره پشت سر ما دروغ میگه آقا این دزدی کرده؟ خودتون میدونید. قبول داریم که میشه از طریق کربلا به اینجا رسید. شاهدش هم امام حسین و حرکات امام حسین. این که در کربلا این همه تنهایی را خدا به نمایش آورد تا این همه امیدواری را به صحنه بیاره، برای همینه که همه تنهاها بدونن که با سنن الهی میتونن زندگی کنن، نه با بوش. یعنی واقعا این که شما میبینید بچه شهیده ایمان چرا توفیق شهادت پیدا کرد، ولی که اسلحه های صدام ها نیدن که بترسن، چی نیدن؟ سنن اتصال به حق را. وسیلش چی بود؟ رفتن جنگ. اینا چی میدیدن که اینقدر راحت میدویدن؟ سنت اتصال به حق مگه جهاد فی سبیل الله نیست؟ اگه شما با کربلا مسئله دونه حل نکنید، دوباره هم که جنگ پیش بیاد یه مثل من بدبخت این برای جو واسطی. من روی این بعدنا دلم میخواد شما کار کنید. انشاءالله خداوند من و شما رو به جایی برسونه که همچه که وامسیم نماز میخونیم، همچه که وامسیم در عالم عبادت، سنت ها و حقایق الهی و اسماء الهی را واقعی ترین، جدی ترین، پایدار ترین حقایق ببینید و هیچی دیگه. با روحیه حسینی، اینا شرط هست، بی حسین من که بعید میدونم، وقتی بعید میدونم خودم که یقین دارم نمیشه، حالا بلد نیستم چی بگم. با روحیه حسینی و استمرار در شریعت، آرام آرام حجاب قلب عقب میرود و قلب محل تجلی آن حقایق میشود و در آن حال انسان دیگر با سنت ها زندگی میکند و نه با حادثه ها. در مصیبتی چون مصیبت کربلا هم تنها و منفعل نیست، بلکه تازه اول تعالی. من یه مثال میزنم و اگه رسیدیم یه مقدار دعای حضرت هم میخونم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که هر وقت که مرحوم قاضی رحمت الله علیه بسیار همه مشکلات براش میمد در حدی که 1 ریال نداشت، تقلیری و پسترش حرف بزنند و همه با هم میمد، میدیدیم تازه اول عشق قاضی شد. من خودش میفهمم یک نمازی میخون، یک حالی میکرد. چرا؟ برای اینکه فرهنگ حسین دیدین نمونه شد. این کجا؟ آقا خدا میخواه بگه آقا این باز ابراهیم ادهم میگه، میگه که اینم که دارم میرم مکه تو رازم، هی شیطون میاد میگه آقا حالا چی میخوری؟ چی کار میکنی؟ نگاه کردم دیدم 2 دینار پول تو جیبم است، انداختم تو صحرا و رفتم، حل شد. این یه فرهنگ برای خودش کنه، نمیگم بعد شما این کارو بکنید. گفت این تو باید ابراهیم شی بعد بری تو آتش اگه نمیسوزی. اما بدونین که این راه باز است. حالا من چه این خاطره ابراهیم ادم درست باشه چه غلط، اما چیزای بهتری داریم که درسته. این همه امیدواری در این بی کسی، آخه چرا؟ آخرین دعای حضرت ابا عبدالله قوقاس، من بابش باز میکنم ببینم میخواد بریم اینا رو بخونیم، اینا خیلی حرف داره. باید یه چندین سر و گردن از فرهنگ عرفی معمولی بشر بیان بالاتر تا حسین با ما حرف بزند.
خب این جمله هاییست که افتادن تو قتلگاه، حالا دیگه نمیتونندم بلند بشن. جمله شونه اللهم متعال المکان، این نیایش نشون میده تازه اول ارتباط شده. خدایی که بلند جایگاهی، عظیم الجبروت، شدید المحال، غنی عن الخلائق، عریض الکبریا، قادر و ما تشا، قریب و رحمه، صادق و یعنی تمام زیبایی ها رو دارن از حضرت حق میگیرن، آن میبینن، آن دارن رابطه برقرار میکنن. سابق و نعمه، نعمت ها رو فوران میکنی. ای حسین تو چی میبینی؟ تو دیگه چیزی برات نمونده؟ این چیست؟ داره میگه آقا تو در فوران نعمتی. حسن البلا، زیباترین آزمایش ها را میکنی. قریب و ازاد و ایتق، تو خیلی اگه کسی از چیز بخواد نزدیکی. خب پس حسینم خواسته. محیط و به ما خلقته، قابل و توبل من تاب علج، قادر و علا ما عردته، تدرک و ما طلبته، شکورون ازا شکرت شکرته، زکورون ازا زکرته. خلاصه تو همه حضوری، همه قدرتی، همه وجودی، هر کس از تو بخواد هرچی بهش میدی، شروع میکنن خدایا بکه فعتوکل علیک کاف، یا خدایا فقط به تو باید رجوع کرد، تو تنها وجودی که باید رجوع کرد. شروع میکنم اینا رو گفتم، بعد میگن اللهم صبرن علی قضا یا ارحم الراحمین. فرمود خدایا این حکم این امت ها بکن. این جمله را من خوب است که عرض کنم. ببینید اینجا این حضرت یعنی چه که میفرمان که اللهم محکم بیننا و بین قومنا. چی ها حکم؟ یعنی خدای حقانیت اهل البیت را که هدف ماست و هدف اسلامت رو ثابت کن. اینا رو یه وقت خدای نکرده با یه آدم مستری که خدای حکم اینا رو کن، ما رو مثلا پیروز کن. مثلا پیروزی حسین به معنای پیروزی اسلام است. این یه نکته که داشته باشید. بعد میفرمان که صبرن علی قضائک، عجب من همین رو میخواستم. صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک یا قیاس المستقیسی مالی رب سواک. خب جملات خود فقط تویی که باید عبادت بشه. عرض من اینجا بود، این چه فرهنگیست که در چنین شرایطی این همه احساس ارتباط با خدا میکنه. بعدم سرشون رو میذارن رو خاک، ولدین دیگه، بسم الله و فی سبیل الله، معنیشه ولدین اصطلاحه، یعنی به نام خدا دارم میام، در راه خدا میام، بر مکتب پیامبر خدا علی ملت رسول اومدم و سیر نهایی شد. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه الهی، به حق حسین ثبت اقدامنا علی شریعتک. پروردگارا به حقیقت حسین قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به حقیقت حسین که از طریق کربلای حسین میتوان به آن رسید، خدایا ما را از همه حجاب‌هایی که مانع رسیدن به حقیقت حسین است آزاد بگردان. پروردگارا به حقیقت حسین قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به حقیقت حسین که صورت ربوبیت ربانی توست برای تعالی بیشتر، فرج پربرکت امام زمان رو تسریع بفرما. پروردگارا به حقیقت حسین ما را عزادار این خانواده و حسین قرار بده. الهی برکاتی که بر عزاداران این خانواده نازل می‌فرمایی از ما دریغ مدار. پروردگارا ما را شایستگی عزاداری به نحو تمام اتم عطا بفرما. پروردگارا ملت ما را به نور حسین منور بگردان. الهی این انقلاب نورانی حسینی را برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا به حق حسین، به حق حسین و اصحاب حسین ما را حسینی بمیران. صلی علی محمد و آله.